أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را بحضور قلب وتوجه درگاه خداوند متعال عرض بداريم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا إمام المتقين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين رحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیه الله الاعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر یه مالی از کسی پیش ما هست که بدون اینکه طی یه قرارداد شرعی باشه الان پیش ما قرار گرفته، یا ما به کسی بدهکار هستیم که اون بدهی یا زمان ندارد یا اگر زمان دارد زمانش سپری شده، و در هر دو فرض چون جایی که مالی از کسی پیش ماست یا اون جایی که ما بدهی داریم نمیدونیم که طرف مقابل راضی هست که ما الان نسبت به او و دینی که برای او داریم یا مالی که از او پیش ما هست اقدامی بکنیم یا نه، همین که نمیدونیم باید هر چه زودتر ما اقدام کنیم برای بازپرداخت این بدهی یا برای رد کردن اون مال، و در اینجا جایز نیست که ما تأخیر کنیم. این مسئله نمونه هایی داره. یکی از اون نمونه هاش مسئله خمسه. خمس وقتی تعلق میگیره به مال و سال شمون سال خمسی می گذرد. معنی گذشتن سال خمسی اینه که شما این دینی که گردنتون بوده، البته تعبیر یه خود دقیق تر از این باید باشه از جهت فقهی و طلبگی، ولی ما به این تعبیر میگیم که یه مقدار راحت تر برای عزیزان قابل تصور باشه. اون دینی که گردن شما هست با رسیدن سال خمسی معناش اینه که دیگه صاحب اون مال و اون دین دیگه راضی نیست که این یک پنجم پیش شما باشه و باید رد بکنی. لذا پرداخت خمس بعد از رسیدن سال خمسی یک واجب فوری میشه. کسانی که تأخیر میکنن معناش اینه که دارن غصب میکنن مال امام زمان علیه السلام و مال سادات فقیر رو، و این قصب اونها هر لحظه برای اونها معصیت و گناهه. باید هر چه زودتر بپردازن. اونجایی که برای اونها پرداختش ممکن نیست یا عسر و حرج خیلی شدیدی داره مجاز به تأخیر هستند، ولی تیه یه ضابطه ای، نه این که دیگه فعلا مجاز باشند تا هر زمانی که بخواهند. خیر، اگر اینها بهشون گفته می شود که شما مجاز به تأخیر هستید، این جواز تأخیر تا وقتیه که این شخص از اون مزیقه شدید خارج بشه. همین که خارج شد باید بلافاصله در این زمینه اقدام بکنه. نپرداختن که معصیت، تأخیر در پرداخت هم یکی از اون معاصیه و از مصادیق غصب ماله. منتها این مسئله به دلیل اینکه صاحب این مال فعلا بالای سرش نیست و اون مطالبه نمی کنه خارجن، چون این چنینه افراد خیلی از اوقات اصلا نسبت به این کار جدی نیستن و کوتاه میان، و کوتاهی میکنند. تو بعضی روایات داریم در موقف محاسبه اموال در قیامت که گویا اولین موقف قبل از رسیدگی به سایر موارد و امور مربوط به انسان هاست، در اولین موقف که موقف مالی باشه، افراد طلبکار میرن سراغ بدهکارها و تو روایت داره که شدیدترین جا و سختترین جا برای بندگان اونجاییست که یقوم صاحب الخمس فیقول یا رب خمسی، صاحب خمس که امام هر زمانی باشه، او برمیخیزد و از خدا میخواهد که یا رب خمسی، یعنی اون خمسی که حق من بوده، اون یه مال چیزیه که ندادند یه عده‌ای. و این داریم از سخت‌ترین جاهاست برای بدهکارها که یه همچین اتفاقی میفته. انشاءالله که خدای متعال هم ما را نسبت به دیون به امام زمان علیه السلام و هم دین و بدهی هایی که نسبت به دیگر بندگانش داریم، ما را سرفراز و سربلند بدارد و ما را مدیون احدی نمیراند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. فلعن الله من ساواک بمن ناواک. یا امیر المؤمنین، از رحمت حق دور باد اون کس که تو را با اون کسانی که به معارضه و دشمنی تو برداختند اونها رو یکسان قرار داده. فلعن الله من ساواک بمن ناواک، اون کسانی که با تو دشمنی کردن، یه عده‌ای آمدن دشمنان تو رو هم ردیف تو قرار دادن، که در بین غیر شیعیان اصلا قول مشهور اینه که نه تنها افرادی که پیش از اون حضرت متصدی امر خلافت شدن در ردیف امیرالمومنین، بلکه اونها رو افضل و بالاتر از امیرالمؤمنین علیه السلام میدانند. بد نیست بدونید که شیعه در بین اهل سنت گاهی به کار نمیره به معنی این شیعه که ما الان هستیم که شیعه 12 امامی باشه، بلکه اونها اگر کسی بیاد قائل به افضلیت امیرالمؤمنین بر قبلی های خودش بشه، این اسمشو میذارن شیعه. گاهی این چنینه، یعنی این شیعه است با اینکه او حق خلافت رو برای اون ستا قائله. مثلا به همین جهت به ابن ابوالحدید گفتن شیعه. ابن ابوالحدید یه سنی معتزلی خیلی هم متعصب به این معنی که پافشاری میکنه و خیلی روی موضع اعتقادی خودش محکمه، ولی در بعضی از جاها تو شرح نهج البلاغه داره که امیرالمؤمنین افضل بود از اونها. البته تو بحث حکومت چون اونا اومدن متصدی شدند، ما به اونها باید در حقیقت اعتقاد پیدا کنیم و همون دریوری هایی که بقیه میگن میگه او. اونها تساوی قائلن بین امیرالمؤمنین و بقیه، بلکه بالاتر میدانن. فلعن الله من ساوا من ساوا که به من ناواک، هر کس که این گونه باشد لعن خدا بر او باد، یا او از رحمت حق دور باشد، دور هست. لعن لفظی است در مقابل صلوات. صلوات به معنی چیه؟ صلواتی که ما میفرستیم و ملائکه، به معنی درخواست ماست از درگاه خدای متعال که بنده ای رو به خودش نزدیک کنه، رحمت ویژه‌ای شامل حال او بکنه. صلوات خود خدا به معنی دیگه درخواست نیست، خدا از کسی درخواست نمی کنه، بلکه به معنی اون افاضه و اون رحمت ویژه‌ای است که شامل حال بنده می کنه. این که فرمودن در قرآن هست ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، هم خدا صلوات می فرسته بر پیغمبرش و هم ملائکه. این دوتا صلوات از جهت اینکه هر دو درباره رحمت مشترکه، ولی صلوات خدا به معنی اللهم صلی علی محمد و آل محمد نیست، از خدا دیگه خدا از کسی درخواست نمی کنه، بلکه اون رحمتی است که شامل حال این بزرگوار و خانوادش می کنه و ملائکه درخواست می کنن این کارو. بعد خدا برای این که ما با ملائکه هماهنگ بشیم از ما چنین خواسته و چنین امر فرموده، یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. این در مورد صلواتی که نزدیک شدن به رحمت خداست. اما لعن نقطه مقابلشه. لعن خدا نسبت به یک بنده یعنی طرد از رحمت، دور کردن. و لعن ملائکه و لعن مردم، لعن انسانها یا جنیان، این به معنی درخواست دور شدن از رحمت خداست. پس همونطور که در مورد خدا صلوات داریم، در مورد خدا لعن داریم. تو قرآن هم هست ان الله لعن الكافرین و اعد لهم سعیرا، یا اولئک علیهم لعنت الله و الملائکه و الناس اجمعین، و آیات دیگری که تو قرآن مکرر بحث لعن آمده، لعن خود ذات اقدس حق متعال و لعن ملائکه و لعن انسانها. لعن انسانها و ملائکه درخواست از خداست که خدایا این شخص یا این اشخاص از رحمت دور کن. و خود خدای متعال این کار رو که می کند، کار خدا دور کردن، دیگه درخواست اونجا معنا نداره. خدای متعال روی حکمتی وقتی بنده به یه خصوصیاتی میرسه، یه وضعیتی پیدا میکنه، روی حکمتی که حالا بحث حکمتش بماند، این بنده رو از رحمتش دور میکنه و میخواد و دوست داره که بندگانش و ملائکش هم از او درخواست کنن که این کار رو خدا بیشتر و بیشتر انجام بده. اولئک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، اینا مورد لعنت خدا هستند. خدا همینجوری اینا رو داره از رحمتش دور میکنه. و یلعنهم اللاعنون، یه عده‌ای هم که ملائکه و انسان‌ها باشند، اینام از خدا درخواست میکنن و طلب میکنن که خدایا اینها رو از رحمت دور کن. و این افراد با چنین دعایی به خدا نزدیک میشن، خود این افراد، توجه کردید؟ کما اینکه اونهایی که از خدا طلب رحمت میکردن برای پیامبر خاتم و اهل بیت طاهرینشون، با این کار به خدا نزدیک میشن. فلعن الله من ناواک من ساواک و من ناواک، اگر کسی براش داستان امیرالمومنین روشن بشه، ولی در این حال روی تعصبات فامیلی، روی تعصبات آبا و اجدادی، روی تبلیغاتی که شده نمیخواد دل بکنه از اون افراد خاص و میخواد که اونها رو یه جور در ردیف امیرالمومنین علیه السلام قرار بده، این کار اونها رو در معرض دور شدن از رحمت حق قرار میده. و اگر کسی این کار رو کرد، خدا دوست داره که بندگانش از او درخواست کنن که این فردی که این حماقت رو داره میکنه و این لجاجت رو میکنه، از خدا بخوان که خدایا او رو از رحمت دور کن. والله جل اسمه یقول هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. خدای متعال در قرآن میفرماید آیا کسانی که عالمند با کسانی که عالم نیستن مگه میشه یکسان باشن؟ خدای تذکری داره میده. امیرالمؤمنین همه علوم از اولین و آخرین خدا به او داده، در مقابلش یا آدمایی که هر رو از بر تشخیص نمیدادن و چیزی نمیفهمیدند و چیزی رو نمیدانستند، اگر هم یه وقتی میدانستند خیلی اندک بود و مختصر، اصلا در قیاس امیرالمومنین قابل ذکر نبودند. هر چیزی رو اونا تونستن بگن مثلا ما برتریم، الا تو داستان علم، تو داستان دانش که در اونجا دیگه از بس واضح بود، حتی اون زمان هم این مطلب رو ادعا نمی کردن و گاهی هم ابراز لسانی می کردن که اگر علی نبود ما هلاک شده بودیم، لولا علیون لهلک فلان، می گفتن این رو. خدا می فرماید حالا که خودتون اقرار به این مسئله دارید، و این نکته رو هم من در قرآن گفتم، در نهاد شما هم هست که عالم با جاهل نمیتونه مساوی باشه. اگر مساوی قرار دادید هم خلاف فطرت هم خلاف قرآن عمل کردید و شما مستحق چنین تردی از رحمت حق متعال هستید. خب فلعن الله من عدل بك من فرض الله عليه من فرض الله عليه ولایتك. خدا لعنت کند اون کسانی که از تو عدول کردند و رفتن سراغ کسانی که خدا ولایت تو رو بر اونها واجب کرده بود، به جای اینکه ولایت تو رو بپذیرن رفتن زیر ولایت کسانی که خدا ولایت تو رو بر اونها واجب کرده بود. انت ولی الله و اخو رسوله و ذاب و اندینه و الذی نطق القرآن و بتفویله. تو ولی خدایی، گفته بودیم چند بار گفتیم هم سال گذشته هم امسال که ولی خدا سه تا معنی داری، یکی این که خدا بر تو ولایت داره، همه امر تو در دست خداست. دومین معنای ولی خدا یعنی این که تو کاملا دوست خدا هستی و تو از خدا جدا نمیشی، چون معنی ولایت چسبیده بودن و جدا نشدن، اصل معنی ولایت این معناست. معنی سوم این که انت ولی الله یعنی خدا تو رو بر خلق ولی قرار داده و بر ما مولاست امیرالمومنین، امر و نهیش بر ما کاملا از نظر شرعی نافذه. همینطور بچه های او و امروز امام زمان علیه السلام که امری بکند، اگر امری بکنند ما باید بپذیریم و نمیتونیم ازش تخلف کنیم. این که حضرت امرش به ما نمیرسه الان و حکمت اقتضا کرده که اون حضرت در غیبت باشد، معناش این نیست که این مقام برای اون حضرت نیست یا این اعتقاد بر ما واجب نیست. شبیه فرض بفرمایید که سربازایی که باید تو سربازخونه باشن فعلا، ولی جنگی در کار نیست، اینا باید اعتراف به اینکه فرماندهشون این فرده تو این بخش اگر بهشون امر و نهی بکنه باید بپذیرن، نسبت به این مسئله باید کاملا معترف باشن. صبحگاه دارن، تو صبحگاه واسه شون یادآوری همه این چیزا هست، فرمانده بهشون نشون میدن، باید برنامه ها رو داشته باشن، متذکر باشن. دعای عهد امام نسبت به امام زمان علیه السلام یه همچین حالتی داره که تو سربازی یا تو تحت ولایت او بزرگواری، اینجوری نیست که تو یله و رها باشی به صرف ندیدن اون حضرت و دوری تو از اون بزرگوار. این مقام رو نباید فراموش بکنی برای اون حضرت و این وظیفه رو نسبت به خودت. تو ولی خدایی یا امیرالمومنین، برادر رسول خدا و کسی که از دین خدا دفاع کرد و اون کسی که قرآن به فضیلت او سخن گفت. بعد چند آیه در این زیارت قدریه به عنوان فضائل امیرالمؤمنین ذکر شده. یکی از اون آیات آیه سوره مبارکه توبه است. اولین آیه، آیه ارزم سوره مبارکه نساء، قال الله تعالی وفضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما درجات منه و مغفرة و رحمتا و کان الله غفور رحیما. خدای متعال اونها که در میدان نبرد دست به شمشیر بردند و مجاهده کردند، نسبت به اونهایی که این کار رو انجام ندادند فضیلتی برای اونها قرار داده و امیرالمؤمنین در رأس اونهاست. آیه بعد سوره مبارکه توبه است. وقال الله تعالى اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله وأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. أولئك فکر میکنن که خدمت حجاج کردن در مکه که آب دادن به حجاج بود که اون زمان یه شأنی بود و یه جایگاهی داشت، اونایی که فکر میکنن سقایت حجاج و اونایی که فکر میکنن که رسیدگی به مسجد الحرام و ساختن اون ساختمون اون بنا، این افراد در ردیف اونایی که ایمان به خدا آوردند روز جزا و جهاد فی سبیل الله کردند. اونایی که فکر میکنن اینجوری هن که این دوتا مساوی هن، اشتباه میکنن. اینا لا یستوون عند الله، مساوی نیستن. این مسئله در گذشته بود و عباس و بعضی دیگه به دلیل اینکه این شؤون رو در اختیار داشتن خودشون رو هم ردیف مسلمان ها میگرفتن و خودشون رو در مرتبه مجاهدین فی سبیل الله میگرفتن، خدا میفرماید این چنین نیست و خدا این دو را یکسان قرار نداده و در رأس این مؤمنین و مجاهدین امیرالمؤمنین علیه السلام که خدا اون بزرگوار رو این چنین وصف میکنه در آیاتی که خوندم. اشهد انک المخصوص بمدحت الله المخلص لطاعت الله لم تبغ بالهدى بدلا ولم تشرك بعبادت ربك احدا. شهادت میدم که تو به مدح خدا، به اون مدح که خدا کرده، این مدح ویژه توست و تو نسبت به طاعت خدا در اخلاص کاملی هیچ بدلی به جای هدایت بر نگزیدی و انتخاب نکردی و در عبادت پروردگارت هیچ شرک نورزیدی و ان الله تعالی استجاب لنبیه صلی الله علیه و آله فی دعوته. خدا دعایی که پیغمبر در مورد تو کرد همه اون دعاها رو مستجاب کرد. دعاهای مختلفی پیغمبر در مورد امیرالمؤمنین کرد. خود حضرت در بیانی فرمود که من اگر الان زبانم به کلام خیلی رسایی باز شده و فصاحت و بلاغتی دارم، این نتیجه عنایت رسول خداست. قبلا من چنین زبانی نداشتم. به دعای پیغمبر خدا امیرالمؤمنین جسمش این گونه بود که در تابستان و زمستان با یک پوشش کاملا کافی بود براش و چیز دیگری لازم نداشت. با عنایت پیغمبر خدا و با لطفی که کرد، چشم درد فوق العاده ای که امیرالمؤمنین علیه السلام داشتن، این چشم درد برطرف شد. دعاهای دیگه‌ای که پیغمبر خدا درباره اون حضرت کردن تماما مستجاب شد. تو بعضی دعاها داره که پیغمبر خدا برای امیرالمؤمنین درخواست کرد اللهم فقهه فی الدین، خدایا در مورد امیرالمؤمنین یک علم عمیقی قرار بده. فقه به معنی فهم عمیق. همه این دعاها در مورد تو یا علی مستجاب شد. هر دعایی که پیغمبر خدا در مورد تو کرد مستجاب شد. ثم امره به اظهار ما اولا کل امته اعلاء لشانه، تمام اون دعاها مستجاب شد. خدا هم به تو این مقامات رو داد، بعد به پیغمبر دستور داد که تو را به امت معرفی کنی، که به دنبال این فقره بحث اشاره است به جریان قدیر که انشاءالله به طور مختصری اشاره خواهیم کرد در شبهای آینده در فرض حیات و توفیق. صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین، صلی الله علیک یا امیر المؤمنین. فرمود به امیر المؤمنین یا علی انا و انت ابوا هذه الامه، من و تو دو پدر این امتی. با شهادت و رحلت رسول گرامی خدا این امت یتیم شد و امیرالمؤمنین هم یتیم شد، و با شهادت امیرالمؤمنین همه امت یتیم شدند، همه امت یتیم شدند. که در روایت داره که زمین از وقتی که امیرالمؤمنین به شهادت رسیده گریش قطع نشده، گریش ادامه داره. خب جریان رو کوتاه عرض کنم و انشاءالله به فیض خواهیم رسید. حضرت فرمود، وصیت کرد که وقتی از دنیا رفتم بر من مرو قسل بدهند حسنین علیهم السلام و اون پارچه بهشتی که آورده بود جبرئیل، در او منو کفن کنن و فرمود بر من نماز بخوان حسن و بر من 7 تکبیر تو نماز بگو. هیچ کسی غیر از من برش جایز نیست تو نماز میت 7 تکبیر گفته بشه، مگر آخرین فرزندم مهدی، بر جنازه او هم 7 تکبیر گفته میشه. بر همه جنازه ها باید 5 تکبیر گفته میشه. بعد فرمود که پیکر من در تابوت بگذارید، جلوی تابوت رو نگیرید، ملائکه میبرند اونجا که باید ببرند، شما عقب جنازه رو بگیرید، عقب تابوت رو، هر کجا که رفت جلوی جنازه شما برید، هر کجا هم که فرود آمد نیش کلنگ رو بزنید، قبر آمادهی پیدا میشه. و این قبر رو نوح پیغمبر 700 سال پیش از طوفان نوح برای من آماده کرده. خب پیکر مطهر امیرالمؤمنین رو حرکت دادن. تصور کنید مقام الهی امیرالمؤمنین سر جاش، امامت اون حضرت، اون همه خدمتی که به مردم کرده، رئیس و حاکم جامعه است. کدام حاکم جامعه ای رو شبانه مخفیانه دارن او رو تشریح میکنن. صد و خورده سال بعد قبر مطهر اون حضرت تازه کشف بشه، بیش از صد سال فقط یه عده مخصوصی بدانن. اونقدر دشمن داشت امیرالمؤمنین که امنیت نداشت قبر مطهر اون حضرت، شاید بیان جسارت بکنن. خب حرکت دادن، این پیکر مطهر رو تابوت میرفت تو مقاتل داره از کنار هر درختی که رد می شدن این درخت ها تعظیم می کردن. مردم با علی اگر پیوند نداشتن ولی گیاهان با اون حضرت، درختان با اون حضرت عرض ادب می کردن. حتی یه درختی بود که اینقدر نالش بلند بود، اینقدر نالش جانسوز بود، جای این درخت بعدن مسجدی ساختن، هنوز هستون مسجد، به نام مسجد حنان است. آمد آوردن این پیکر مطهر رو، فرود آمد در همون نقطه‌ای که الان دلهای من و شما سوی اون نقطه پرواز بود. یا امیرالمؤمنین، خدایا به حق امیرالمؤمنین، این جمع و هر کس که صدا و تصویر ما رو میشنود و میبیند به زودی به اون حرم نورانی با معرفت و اخلاص مشرف بفرما. کلنگو زدند، قبر نمایان شد. قبلا فرموده بود که پیکر منی که گذاشته تو قبر دو رکعت نماز بخونید، یه پرده ای روی قبر من کشیده میشه. حسنم تو برو بالای قبر ببین چه میبینی، گوشه این پرده رو کنار بزن ببین. حسینم تو برو پایین قبر ببین. همین کار رو کردن. بعد از نماز امام مجتبی همین که کنار زد دید جدش رسول خدا اومده به استقبال پدرش امیر المؤمنین. اما امام حسین چه دید؟ پایین پا وقتی که گوشه یه پرده رو کنار بزنه ببینه مادر پهلو شکستش آمده، فاطمه زهرا اینجا اومده به دیدن امیر المؤمنین. اما کربلا هم چند بار گفتن آمده، یکی تو گودال قتلگاه اومد صدا میزد بنی قتلوک و ما عرفوک و من شربت من الماء منعوک. میگن کنار القمه آمده بود زهرای مرضیه، اونجا هم وقتی عباس از روی اسب زمین افتاد بی بی فاطمه زهرا بیاید کنار بدن مطهر عباس. اشعاری رو شعرا میگن زبان حال، چه بسا همش درست باشه، فاطمه زهرا عباس بگه عباس اگه مادر تو اینجا نیست من برای تو مادری میکنم. صلی الله علیکم.